بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
تربیت و معانی مختلف و رویکردهای مختلفی که نسبت به تربیت وجود داره و اختیارات مختلفی که افراد یا شخصیت ها یا مجموعات تربیت دارن. بعضی از این مواردی که برشماری شد در جلسه قبل تک موردی یا ترکیبی اختیار شدن برای تربیت، از جایگاه یک مثلا عالمی، یک فردی، یک مجموعی، و بعد به تبع همین اختیار رو شروع کردن پیاده سازی و اعمالش در اون چه که از ظرفیت‌هایی که در اختیارشون هست. به صورت طبیعی آثار داره دیگه، آثار خودش رو داره، هر معنایی رو که عرض کردیم اختیار بشون آثار و تبعات و مطلوبیت‌ها یا نقایص خودش رو به دنبال خواهد. چند نمونه دیگری هم مونده. البته این احصایی که اینجا ارائه میشه لزوماً یک احصای تام نیست، یعنی دیگه نخواستیم خیلی ادامه بدیم، حرفای دیگری هم وجود داره، قائلینی دارن که ضعیفتر. فقط میخواستم یه تصویری به شما بدم که ببینید اینقدر تربیت مختلف تفسیر میشه، یه امر خیلی ساده و بسیط نیست، بعد به تبع تفسیرش نوع جهتگیری ها متفاوت میشه. بعضی ها این معنا رو مطرح میکنن که تربیت یک نحوه نصیحته، یک نحوه خیرخواهیه. نه، اساسا شما فقط طرف رو وظیفه داری نصیحت بکنید، شما خیرخواهش بشید، شما به اون وظیفه تربیتی خودتون عمل کردید، تمام شد. حالا دیگه این که شما اصرار دارید که محقق بشه، اتفاق بیفته، سلوک بشه، سیرورت بشه، نه دیگه شما چه رفتی داره؟ شما وظیفه نصیحت بشه، نصیحتش بکنید که از باب نصح من نصیحت کردن و خیرخواهی کردن برای حالا جامعتونه، چه بخواید جامعه رو نگاه بکنید، چه بخواید فرد رو نگاه. یک بحث دیگری وجود داره در باب تربیت که تربیت رو یک نحوه اراعت و طریق تفسیر میکنه. چرا؟ تربیت یعنی شما راه رو نشون بده به ایست، مثل یه راه نما به ایست، بگو این راه همین. شما اراعت و طریق فقط میکنه، شما اصلا بله آره دوباره خود هدایت کردن یک نحوه همراهی داره. شما تو اراعت و طریق، بعضی ها میگن که خود اراعت و طریق یه شقی از شقوق هدایته، میگن هدایت اهم از اراعت و طریقه، شما فقط اراعت و طریق. این یک بحث، یعنی اصلا شما بیرون از یه آدمی، شما درون یه آدم نیستی، مثل شما پلیس راهنمایی و رانندگی هستی، فقط اراعت میگی راه درسته، او راه نه، راه غلط، حالا او میخواد بره یا نره مسئله خودشه. شما فقط میتونی یه چراغ قرمزی نشون بدی، نمیتونی سد بذاری جلو به راهش که بگی نرو. فقط شما میگی این قرمزه، این سبزه، نیستی کنار دیگه. این یه نمیده. یکی تربیت رو ایصال الالمطلوب میدونه، که هدایت رو گرفتن اهم از اراعت و طریق و ایصال الالمطلوب. یکی تربیت رو میگه آقا اصلا اراعت و طریق چه معنایی داره؟ شما دستشو بگیر، او رو به مطلوبش برسون. باید ایصال الالمطلوب بکنی، و الا خیلی هنر نیست که شما فقط نشون بدی بعد این آدم با چه تأثیر و تأثیرات و با چه موانع و مشکلات و مسائل مختلف و با مثلا شرایط گرد و غبار و آلودگی ها و اینها، مثلا اصلا پلیس دیده نمیشه دیگه، جاهایی چراغ رو نمیبینی که بگی آقا اراعت و طریق. یه کسی باید دستشو بگیره به لمس بکنه، بگه که آقا مثلا به خود ایصال الالمطلوب. حالا ایصال الالمطلوب مثلا این همون یه نحوه تعبده، یا اینکه نه مثلا توأم باش اقناع و استدلال و همه این مسائل هست، دوباره انواع مختلف داره. ایصال الالمطلوب چند قسم داره، چند مدل داره به چند قسمش. تربیت یک نحوه اصلاحه، اینکه شما میایید یه چیزی رو وجود داره، یه پیرایه‌هایی رو ازش
میزنید، اصلاحش میکنید. یه امر اینجا شما در جایگاه یک مصلحید، خب یه پدیده هم وجود داره، بعد شما تلطیفش میکنید، اصلاحش میکنید. این تو این حد، این مقدارش رسالت و اون وظیفه‌ای که مربی داره نسبت به جامعهش یا نسبت به متربی خودش. تربیت یک نحوه تعالیه. این که تعالی همون نقطه‌ای که عرض کردم، حرکت عمودیه، حرکت افقی نیست. این تعبیری که در قرآن شده تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، این رو آقای جوادی تفسیر میکنن. این تعالو به اصطلاح پیامبر از این جایگاه رو مطرح میکنه، میگه ما در یک علوی هستیم، ما در یک علوی هستیم، شما ما و فرزندانمون در یک علوی هستیم، شما باید به اون علو بتونید خودتون رو برسونید، خب که ما بتونیم با هم ارتباط رو برقرار بکنیم. تعالی از این بابت ما مثلا توی عربی متعارف امروز تعالی به حالت علو تعبیر نمیشه، به حالت به اصطلاح اون اومدن افقی هم اطلاق میشه. ولیکن این تعبیر که بعضیا این رو قبول دارن که تعالی اون علو به اصطلاح منزلتی و مکانی رو بهش گفته میشه، لذا گفته میشه اصلا تربیت یک رابطه عمودیه، به یک رابطه افقی نیست. این تربیت به این معنا. یا اینکه تربیت یک نحوه تعقله، یعنی اساسا شما فقط کاری که میکنید عقلانیت رو در سر تقویت بکنید، فقط عقلانیت. شما اگر اون نظام تعقلی فرد رو درست کردید، یعنی نظام محاسباتیش، نظام محاسباتیش و نظام عقلیشو، نه هوشش رو ها، هوش به اصطلاح هوشش نه، عقلانیتش و عقلش رو شما تقویت بکنید. چون بعضی ها تلاش میکنن که هوش فرد رو تقویت میکنن، خب هوش فرد رو تقویت کردن کفایت نمیکنه، شما الا و لابد باید عقلش رو تقویت بکنید. توی تعلیم و تربیت یه بحثی داره شهید مطهری در این خصوص که فرق هوش با عقل، که تطبیق میده بر اون مثال اون پادشاهی که به اون فردی که توی دربار شاهنشاهی بوده رمال بوده، پیشگو بوده، پیشگویی میکردن دیگه. یه زمانی پادشاهان آدم داشتن تو دربار، پیشگویی میکرده که چه اتفاقی برای دربار میفته، مثلا پیشگویی نتایج جنگ رو میکردن، پیشگویی های مختلف که دربار تصمیم میگرفته با اون پیشگویی ها. بعد به اون رمال میگه که شما برای بعد از خودت کسی رو تربیت کردی؟ میگه که بله، این مثلا پسرم. پادشاه میاره اون، میگه بیارید آزمایشش بکنیم ببینیم، چون این پیشگوی قوی بوده. میارن که ببینن چطور این بچه رو تربیت کرده برای بعد از خودش. پادشاه اون انگشتری خودش رو در میاره، میذاره توی دستش و به اصطلاح میگه که توی این دست من چیه؟ قبل از این که بچه ببینه که این انگشترش رو گذاشت مثلا کف دستش و دستش رو مشت کرد، میگه توی این مشت من چیه؟ او رمال از این چیزای اینجوری خیلی ساده تشخیص میداد و به راحتی با یه محاسبه میگه. این فرزند این آقای رمال گفت که این چیزی که دست شماست گرده. گفت خب. گفت وسطش هم تو خالیه. گفت خب. بعد یکم تأمل کرد، یه محاسبه کرد، گفت که سنگ آسیابه. خیلی تعجب کرد پادشاه، به پدرش نگاه کرد، گفت چطور تربیتش کردی؟ گفت که نه، اون دو تا سوال اولی که جواب داد محصول اون آموزش‌هایی بود که من بهش دادم. یه تیکه آخری برمیگرده به عقل خودش که یه چیزی که گرده وسطش تو خالی تو مشت پادشاه جا میشه، یه طیف از احتمالات وجود داره که این یه نزدیکترین احتمال یه حلقه است. بعد بگیم خب حالا یا بگیم یه حلقه است، چه چیزی نزدیک به حلقه است؟ خب اولین چیزی که نزدیک به حلقه است تداعی میکنه
میتونه یه انگشتری باشه. دیگه پادشاه گفت من اون طرف رو من اینجور محاسبه میکنم با این مدل محاسبات. ولی بعد اینجا آقای مطهری استفاده میکنه میگه بعضیا تربیت رو، حالا من اینو نیاوردم اینجا، ولی تربیت رو به اونا تربیت هوش میارن که هوش فرد رو تربیت میکنن با آموزش. البته تو آموزش آوردیم، آموزش دادن. خب بعضیا میگن نه اصلا تربیت این نیست، تربیت یعنی تعقل. شما عقل فرد رو درست بکن، دستگاه محاسباتیش رو درست بکن، خود او با دستگاه محاسباتیش تشخیص میده تمایلاتش رو چطور مدیریت بکنه، با دنیا چطور کار بکنه، با دیگران چطور ارتباط برقرار بکنه. تربیت یه امر عقلیه، دو تا چهار تاست. شما دو تا چهار تای عقلی رو به فرد یاد بدید، عقلانیتش رو تقویت بکنید. عقلانیتش رو تقویت کردید، مثلا همه چیش درست میشه. بعضی تلقیشون بعضی میگن آقا اصلا تربیت میدونید، تربیت یه نحوه گفتمانه، یه نحوه گفتگوه. یه مکاتبی داریم که میگن مربی فقط با متربی خودش حرف میزنه، گفتگو میکنه، حرف میزنه همین. یعنی او کاری که اینجا انجام میده رابطه، رابطه گفتمانیه، رابطه گفتگوییه. حرف بزنم او رو به حرف بیارم. اگر این رابطه من حرف زدم، او با حرف من ارتباط برقرار کرد، حرف زد، سوال کرد، جواب داد، پرسش کرد، پاسخ داد، این رابطه تربیتی شکل گرفته. این چه تربیت؟ رابطه کاملا گفتید. حالا عملش چی میشه، رسوندنش چی میشه، تعقلش چی میشه، اینا دیگه بحثای دیگریه. این مکتب اینا من بحثم مسئله گفتگوییه. لذا این هم یه مدرش. بعضی تربیت رو تأدیب میدونن، یعنی مؤدب کردن با آداب. یه مجموعه از آداب داریم در هر قومی، در هر بلادی، در هر سرزمینی یه منظومه از آداب وجود داره. شما وقتی فرد رو مؤدب کنید با اون آداب، یعنی تربیتش کردید. بعد دیگه روایاتی هم در این خصوص داریم که پیامبر فرمودن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا اینجور من رو تأدیب کرده. بعد میگن خدا من رو اینجور تأدیب کرده، یعنی خدا من رو اینجور تربیت کرد. یا مثلا ادبنی ربی، من خدا من رو تأدیب کرد، من هم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو تأدیب کردم. خب این مثلا حرفشون میده. خب این از بابت تأدیب میگن، ادب و مثلا تعلیم میگن، یعنی تربیت میاد در حد یه مجموعه از مناسک و آداب و آداب و التزامات و تقیداتی که حسب شرایط مثلا اون زمان اعمال میشه. یا اینکه مثلا تربیت رو یک دفعه تبعیت بگیرن، من به فرد یاد بدم که او از یه شاخصی تبعیت کنه، یه معیاری، یه شاخصی بهش میدم که مثلا شما همیشه از بزرگان تبعیت کن. بزرگان یه شاخصن، یه معیارن، شما از بزرگان تبعیت کن. این تبعیتی که بعد میگن این تبعیت رو تعمیر بدیم به تبعیت از ائمه، به تبعیت از خدا. نظام تبعیت رو در وجود فرد نهادینه بکنیم، مثلا این فرد تربیت شده است، شما او رو با روحیه تبعیت، به خلاف اون حرف مثلا استقلال، آزادی، خود اتکایی، خب تعقل خودم، نه، این نظام تبعیت. حالا تبعیت دوباره ممکنه یه به اصطلاح اشتراکی پیدا بکنه با عبودیت، و عبودیت خاص‌تر است تبعیت، یه نحوه بندگیه. اینجا در یک نحوه تبعیت، تبعیتی از اون چیزی که من میبینم، میشنوم و ملاک و معیار برای من نهادینه شده، یه شاخص، شاخص گذاری برای من شده. بعد من دارم مثلا از این شاخص تبعیت میکنم که مثلا دشمنی هست با این ویژگی ها، مثلا صدیقی هست با این ویژگی ها، من از این شاخص ها به این نحو تبعیت میکنم. خب ما میخواییم چی رو محقق بکنیم؟ ما چه چیزی رو میخواییم محقق بکنیم که تمام این اتفاقاتی که بر شماری کردیم، تمام این مباحثی که بر شماری شد، یه بخشی از اون اتفاق رو داره برای ما محقق میکنه و مطلوب ما رو داره به نتیجه و به سرانجام میرسونه برای ما. یه تعبیری وجود داره دوستان آقا ماجید داریم یه تعبیری داریم به این که انسانیت الا و لابد از همون ابتدا قهرن تحت یک تکونی قرار میگیره. قهرن انسانیت برای این که بشود انسانیت یه جنبه سلبی پیدا میکنه یه جنبه ایجابی پیدا میکنه. الا و لابد انسانیت تحت ولایت قرار میگیره. حالا این ولایت مثل کل عالم ما میگیم که انسان جامعه هستی این هستی جامعه انسان تحت یک ولایته، یعنی فرض میگیریم و در جای خودش ثابت شده که عالم خالق داره، اینو مفروض میگیریم قبول داریم عنوان اصل موضوع که عالم خالق داره. عالم این نیست که خلقت و خالقی وجود نداره، عالم خالق مخلوقه. بعد این هستی، این هستی منظومه است، منظومه هستی تدبیر میشه، نظام هستی کلن تدبیر میشه و بی تدبیر و بی هدف نیست. تدبیر نظام هستی و تصرف در نظام هستی به چیه؟ به یک ولایتیه که داره نظام هستی رو اداره میکنه که ما ازش اسم میبریم به کلن نظام ولایی. میگیم نظام حاکم بر عالم نظام ولاییه. کل نظامی که داره عالم با اون اداره میشه، همه اسماء و صفات و تجلیات و ترتیب و توالی و علل و معلول ها همه تحت یک منظوم، نظام به مثابه منظومه ها. وقتی میگیم نظام، به نظام به مثابه منظومه، نظام به مثابه منظومه تحت یک ولایتی داره اداره میشه. این عموماً نسبت به هستی، یعنی تصرف در هستی یا هستی سازی. بعد به تبع جامعه، به تبع جوامع، منظور از اون جوامع دوباره خود جامعه یه تصرفاتی درش وجود داره، یه نحو اداره‌ای در این جامعه صورت میگیره. این اداره جامعه دوباره جامعه ولایی رو تشکیل میده و خود انسان هم همینطور دوباره خود هویت انسان به ولایت، چون یک مرحله از ولایت داره که الله ولی الذین آمنوا. اینجا اون کلیت عالمی که گفتیم آیه قرآن داریم که الله هو ولی، این قاعده کلی ولی مطلق خداست. الله هو ولی، اطلاق ولایت و ولایت مطلق مال خداست، همه نوعش، تکوینیش، تشریعیش، ارزم به حضور شما اثباتیش، همه نوع ولایت مال خداست. اساس اصل ولایت مال خداست، ولایت عالم مال خدا، نظام ولایی عالم توسط خدا اداره میشه. یک اتفاق. بعد یه قیودی اینجا وجود داره، حالا پایتر که میام یه قیودی وجود داره که الله و ولی الذین آمنوا، یه سیره، یه سیره. از اون طرف یه سیر دیگری وجود داریم که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه عده تحت ولایت چی قرار میگیرن؟
ولایت طاغوت قرار میده. یعنی انسان الا و لاهوت تحت ولایت، یا تحت ولایت الله قرار میگیره یا تحت ولایت طاغوت قرار میگیره. راه سومی نداره. این دو نوع از ولایت. بعد یه تعبیری مرحوم علامه دارن، یه تعبیری مرحوم امام دارن، نسبت ولایت با انسانیت رو تبیین میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه نسبت ولایت با انسانیت رو اینطور تعبیر میکنن که ولایت ماده اولای انسانیت، ولایت ماده اولا برای صورت انسانیت. یعنی اساساً عرضم به حضور شما اوتخواهی میکنم اشتباه کرده این کلمه رو، ولایت صورت برای ماده اولای انسانیت، برعکس ولایت صورت برای ماده اولای انسانیت. یعنی اساساً انسانیت بدون ولایت یه ماده اولاست، قوه محضه. هیچ هویتی و هیچ تشخصی و هیچ ظهور و بروزی نداره. شما تو فلسفه خوندید دیگه، چی به ماده تشخص میده؟ صورت. ولایت صورت برای ماده اولای انسانیت. یعنی اگر ولایت نباشه اساسا انسانیت محقق نمیشه. اساس تحقق انسانیت انسان به ولایت. این تعبیر رو امام دارن. یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن، میفرمایند که ولایت جزء اخیر تحقق انسانیت. خب جزء اخیر علت برای تحقق معلول و علت رو به تمام و کمال میرسونه، اون طرف قضیهش رو دیگه شما تو منطق خوندید که فقدان جزء اخیر علت تامه برای عدم تحقق معلول. یعنی فقدان ولایت میشود علت تامه برای عدم تحقق انسانیت. اگر ولایت نباشد، این از این منظر علامه تعبیرش میکنه. پس وقتی ولایت بیاد او جزء اخیره میشه، علت رو تامه میکنه، انسانیت به ظهور و بروز میرسه، میشه انسانیت. ما در تربیت اول مسئله اصلی ما در تربیت، موضوع ما در تربیت اولا انسانیته. ما تا موضوع رو درست نکنیم نمیتونیم احکام رو و محمولاتی رو که میخواییم برای این موضوع و ترتیب و توالی که میخواییم برای این موضوع محقق بکنیم محقق بکنیم. پس اول موضوع ساخت موضوعه. تا ساخت موضوع محقق نشه، محمولات، آداب، رسوم، اخلاق، رفتار، چی همه اتفاقاتی رو که مطرح کردیم بعد از موضوعه. این موضوع رو درست بکنیم اول. اگر موضوع تربیت مسئله انسانیته و مسئله انسانه، پس طبیعتا خود انسان یه مقومی داره. مقوم انسان ولایته. حالا چه به نحو ماده و صورت، چه به نحو جزء و ارزم حضور شما علت و معلول. این اصل مسئله، اون چی که ما به دنبالش هستیم اینجا. بعد دوباره خود همین موضوع یه سیری داره اینجا. این سیر ادامه که پیدا میکنه، این سیره ادامه که پیدا میکنه اینجا، شما مثلا بعد از مرحله ولایت خب یه اتفاق دارید، ایمان آمنه، خب یه اتفاق ایمانی دارید. این اتفاق ایمانی یه قبلی داره، اسلامه، یه بعدی داره، تقواست. یه اتفاق قبل و بعد داره، روایت داره
که یه سیری داره، از اسلام شروع میشه، بعد انسان به یه مرحله از ایمان میرسه، تا کما اینکه مثلا گفتن ما مؤمنیم، گفته شد که نه نگید ما مؤمنیم، بلکه شما هنوز مثلا در مرحله اسلام هستید. پس شما وقتی که تو سیرتون، تو این سیر ترتیب و سواری مدل الهی ایمانی ولایی، از مرحله اسلام باید عبور بدید خودتون رو و اون مجموعتون رو. بذار خود منظومه ایمان یا دستگاه ایمان من تعریف میکنم، دستگاه ایمان، دستگاه اسلام، بعد وارد دستگاه ایمان میشید. خود دستگاه اسلام اول که مربی شروع میکنه با متربی خودش کار کردن، دستگاه اسلامش رو میسازه. وقتی دستگاه اسلامش رو ساخت، مثل کاری که پیامبر با جامعه انجام داد، پیامبر اول دستگاه اسلام رو در جامعه ایجاد کرد، بعد مرحله بعد رفت سراغ دستگاه ایمان. خود دستگاه ایمان مراتب داره. دستگاه ایمان یه مراتب مستقر داره، یه مرتبه مستودع داره. دو تا مرتبه داره، یه مرتبه استقراری، ایمان مستقر، ایمان مستودع. این ایمان مستقر اون خط مرز اسلام با ایمانه، که این ایمانه ایمان مستودع. همیشه مثلا به ودیع گذشته شد، متزلزله، از بین میره، به وجود میاد، مستقر نیست این ایمان. ایمان مستقر، مستقر دیگه ایمان ثابت شده که آماده ورود به مرحله تقوا میشه. این ایمان چون مقدم ولایته از اون طرف، یعنی همه جا طرف ولایت ایمانه. هر جا شما ایمانو بگیرید ولایت متزلزل میشه، چون اتصال با ولی مطلق در منظومه ایمانی اتفاق میفته. منظومه اسلامی مقدمه شه، وقتی منظومه ایمانی شکل میگیره میشه الله و ولی الذین آمنوا. این ولایت خدا، اتصال ولایی خدا در شرایط منظومه ایمانی اتفاق میفته. این منظومه ایمانی وقتی که مستودع این ولایت، یه بار برقرار میشه، یه بار منقطع میشه، یه بار برقرار میشه، یه بار منقطع میشه. وقتی ایمانه مستقر، این اتصال ولایه کامل برقرار میشه. پس ما یه جهتی نیاز داشتیم به ساخت موضوع، ساخت موضوع انسانیت خودمون رو میبایستی با جوهره ولایت درست میکردیم که بعد بتونیم اتفاقات بعدی رو منش رقم بزنیم. چون ما وقتی میخواییم اون نظام تربیتی مطلوب خودمون رو از دستگاه اسلام باید عبور بدیم، از دستگاه ایمانی باید عبور بدیم. اینها دستگاه‌هایی هستند که خدا ساخته برای ما، دستگاه‌های دست ساخته ما نیست. اشکال ما به یه بخشی از این تعاریف اینه که میگیم این تعریف، این دستگاه، این عنوان رو از کجا آوردیش؟ ما وقتی می‌خوایم انسانی رو بسازیم، این انسان فقط مقدماتی داره در نظام خلقت، خالقش، موجدش، مکونش، او رو هویت بهش داده، یه نظام بهش داده، ما طبق هویتش باید بریم جلو. و ما چطور هویتش رو در میاریم که این هویت پیدا میکنه و اتصالش به عالم خلقت برقرار میشه؟ اول گفته شده که هویت بخشش به ولایته. تا یه چیزی تحت ولایت الله قرار نگیره، تحت یک ولایت دیگه قرار میده، یعنی یه هویت دیگه پیدا میکنه. اون انسانی که تحت ولایت طاغوت قرار میگیره، والذین کفروا کفر، ما در بحث ولایت عرض میکنیم حالا ولایت رو ما مثلا مشترک لفظی میدونیم یا مشترک معنوی میدونیم، بعد دال مرکزیش رو دقیقا چی میدونیم، حالا اجمالش رو مثلا ما از باب قرب ولایت رو تعریف میکنیم. کفر چیه؟ جنبه بعد داره. اساسا مفهوم کفر یعنی بعد، یعنی بعد از اون قربی که باید اتفاق بیفته. لذا والذین کفروا یعنی اونایی که بعد رو اختیار کردن، از نظام قربی و از نظام ولایی فاصله گرفتن، تحت یک ولایت دیگه قهرن قرار میگیرن. خب بعد میرن تحت ولایت بعدی که میشن کل انعام، بل هم اول، اصلا دیگه از موضوع ما خارج میشن.
اصلا دیگه نمیتونن، تحت تربیت قرار نمیگیرن، دیگه این قابلیت تربیت نداره. شما مثلا بیایید سازوکار تربیت رو بر یک کسی که در یک ولایت دیگری قرار گرفته تحت اون ولایت، شما الان میخواید مثلا تلقی بکنید، میخواید اون رو تربیت کنم با محبت کردن، با چی کردن. اصل مسئله این، چون اساسا نرم افزار ولایت برش محقق نشده، این تحت یک منظومه دیگری و در یک آتموسفر دیگریه، شما اصلا ارتباطت و اتصالت با او برقرار نیست. وقتی ارتباطت و اتصالت با او برقرار نیست، اصلا نمیتونی حرفت رو، مطلبت رو، نکتت رو، سیرت رو، هدفت رو، جهتت رو نمیتونی بهش منتقل بکنی. لذا این اتفاقات بعدی که داره شکل میگیره، خود این که مثلا در روایات داریم که مثلا لا یزنی المؤمن حینه هو مؤمن، لا مثلا داریم که لا یسرق المؤمن حینه هو مؤمن. به این کلمه حینه هو مؤمن، حینه هو مؤمن یعنی نمیشه هم مؤمن باشه هم معصیت بکنه، در از اون جهت که مؤمنه معصیت کنه، از اون جهت که مؤمنه. یعنی وقتی که این اتفاق داره براش میفته تو این حالت، یعنی تو این حالت اتصال ایمانیش قطع شده. اتصال ایمانیش قطع میشه تو اون لحظه که داره اون ارتکاب رو مرتکب میشه، اتصال ایمانیش قطع میشه، یعنی اتصال ولایش قطع میشه. ایمانش که مخدوش شد، اتصال ولایش قطع میشه. اتصال ولایش قطع شد، ببینید دیگه چه تبعاتی براش به وجود میاد. رها شدگی از ولایت و اتصال ولایتش، بعد ناخودآگاه میفته توی این ولایته. اتصال ولایتش از اونجا قطع میشه، میفته توی این ولایت، میفته توی ولایت تابوت. همون لحظاتی که ولو بعدش مثلا توبه کنه و برگرده، ولی خلاصه دود و ارزم به حضور شما خاک و خل اونجا بهش گرفته. حالا تا دوباره به خاک و سیقله اتفاق بیفته که برگرده مثلا این ایمانش رو، میشه وسیله پیره دیگه. کسی که میره تو معصیت برمیگرده درست میکنه، کارش وصل تینه ای میشه. هی مثلا یه چیز قطع شده، هی دوباره وصلش میکنه، قطع شده دوباره وصلش میکنه. این قطع شدنه، وصل شدنه، اگر هم خیلی دیدی دیگه مثلا میگن آقا این قطع وصل تینه شده، دیگه اصلا ارزش نداره. اونجایی که میگن داری توبه رو تمسخر میکنی، داری مثلا یه اتصالات رو داری تمسخر میکنی. پس این اتصاله برقراره تا وقتی که این اتصاله برقراره، فرض تو این مدل داره میره، بعد میشه موضوع اون بحث تربیتی که ما به دنبالش هستیم. لذا ما فعلا اختیار کردیم، گفتیم ما یک قید توسعه‌ای میزنیم به مسئله تربیت، میگیم ما تربیت ولایی، از این بابت که فهمم بشه تو جامعه فعلا، چون داره مثلا میگن آقا تربیت عقلانی، تربیت وجدانی، تربیت چی، تربیت قرآنی، تربیت مثلا، ما قیدمون تربیت ولاییه، ولی مقصودمون ولایته. مسئله ما ولایته. اساساً اساس کار و اون چیزی رو که میخواییم اتفاق بیفته، ولایی شدن عالمه، ولایی شدن جامعه است، ولایی شدن این انسانه. بعد دوباره توی همین قید انسانیت، انسانیت ابعاد داره.
آره دیگه، میتونی تو هستی تصرف کنی، لعرض میکنی، میتونی تو هستی تصرف. اگه این مدلی که من گفتم تربیت بشید، میتونی حتی تو هستی هم تصرف کنی.
بله،
بله، چرا؟ کل عالم هستی هم هستی، کل عالم، خب عالم نظامش نظام ولایی. خب ما به اندازه ای که خودمون رو در سازوکار ولایت قرار میدیم، در هستی تصرف میتونیم بکنیم، در جامعه تصرف میتونیم بکنیم، در انسان میتونیم تصرف بکنیم. ما چطور تو این نظام هستی و تو این نظام ولایی قرار میگیریم؟ قاعدش از اول که شروع بکنیم، یعنی این که خودمون، حالا این رو بخواستم این رو بگم که اینجا موضوع ما در انسانیت، در انسانیت توی حالا من عرض میکنم مسئله شما رو شما توی بحث تربیت های موجود امروز در عالم کلن دوستان، اساس تربیت بر فردیت، یک نکته خیلی مهم، یعنی یه فردی رو در نظر میگیرن، میگن که تربیت یعنی تربیت این آدم، تربیت این آدم، تربیت این آدم.
این تربیت یعنی یک، یعنی اساس بر متربیه، بر تربیت یک فرد. خب بعد دوباره اصل توی تربیت خود متربیه، خود مربی یا مثلا محیط یا غیره تابع مثلا اصل اون متربیه. در تربیت ولایی که ما بحث میکنیم، اولا اساس تربیت بر تربیت فردی نیست. تربیت فردی هم هست، ما تربیت جمعی و تربیت هستی هم مد نظرمونه، جزء تربیته به خاطر تفسیری که از جامعه داریم. یعنی جامعه رو یک تفسیر وحدتی ازش داریم، جامعه به مثابه یک فرده، خب یک وجود واحد جامعه، و ترکیب جامعه رو یک ترکیب حقیقی میدونیم، لذا به مثابه فرد جامعه تربیت پذیره. و قواعد تربیت جمعی غیر از قواعد تربیت فردیه. یه فرد داریم، یه قواعد تربیتی داره که عرض میکنیم به تفصیل. یه جماعت داریم، جماعت نه اجتماع ها، نه اجتماع یعنی یه تعداد افرادی که کنار هم دیگه. جماعت انحلاله، یعنی یک وجود جدیدی که مثلا شما اکسیژن و هیدروژن هر کدومشون دو تا فردن، فرد هیدروژن فرد اکسیژن با هم ادغام میشن، یه جماعت جدیدی یا آبی به وجود میاد که نه هیدروژن نه اکسیژنه، یه پدیده جدیدیه کاملا. ما در جامعه با یه پدیده جدیدی مواجهیم، با یه پدیده‌ای که از ترکیب افراد، حالا جامعه که میگم یه گروه کوچیک و شامل میشه یه حلقه تربیتی، تا یه جمعی توی مسجد یا توی مدرسه ای، تا مثلا یه شهری، یه جامعه، یه کشوری، یه جمعیتی. این اساسا وقتی که یه الزاماتی به وجود میاد، یه انحلالی، چجور این انحلال به وجود میاد، عرض میکنن اون هویت انحلالی و اون جهتی که به وجود میاد و هویت فرد جدیدی، فرد کلی که اینجا به وجود میاد و کل هستی. لذا ما تربیت رو و ولایت، چون از جنس ولایت داریم تربیت رو میگیریم، از قسم ولایت قربی داریم میگیریم تربیت رو، و تربیت رو به منزله قرب. حالا قرب رو داریم دوباره، قرب به چی؟ قرب به کدوم اسم از اسماء الهی؟ تو نظام اسماء و صفات، ما سیرمون در نظام و اسماء و صفات داریم از کدوم اسم به کدوم اسم منتقل میشیم، و غایت خودمون رو در نظام قربی این اسم ما رو مقرب میکنه به کدوم اسم، بعد به کدوم اسم، غایت ما کدوم اسمه که میخواییم بهش برسیم که این نظام جامع بلایی ما رو شکل میده. اینم توی این اتفاق خب که ما اینجا در مسئله انسانیت تربیتمون جمعیه، اولا نه فردی، تربیت فردیمون تبع تربیت جمع. یعنی مسئله تربیت جمعی برای ما به تبع تربیت فرده، یعنی تربیت فردی برای ما یکی از مقومات یا یکی از الزامات تربیت جمعی، از اوبری نیستی ما، از طرف تربیت جمعی ملاکمونه، بعد تربیت فردی لازمشه. بعد در خود فرد، در انسان‌ها یه مربی داریم یا متربی داریم. با این وقت مربی اصله یا متربی؟
مربی.
پس موضوع تربیت در نظام ولایی چیه؟
مربیه
نه متربی، چون ولیه، چون ما داریم در نظام ولایی تعریفش میکنیم. شما در نظام ولایی مسئلتون ولیه، مولا علی مسئله تبعی شماست.
سهی برگشتی هم
آره. عرض کردم که یه حالا اصطلاحا یه پارادایمی وجود داره در عالم، تربیت رو تربیت فردی میدونن، که یه قواعدی میدن، میگن آقا این آدما رو درست کنید، اخلاقش، رفتارش، ادبش، اینو درست کنید، تربیت فردی. وقتی تربیت فردی اصلی کیه؟ متربیه. میگن آقا این متربی رو درستش کن، اینجور بشون. حالا کی درسته؟ هر کی. خب میگن فقط بتونه درستش کنه. خب حالا اصلا ربات بذارید، مثلا ربات بذارید با یه حرف بزنه درستش کنه، مهم نیست. فیلم میذارید، عکس میذارید، تصویر میذارید، نمایشگاه میذارید، یه چیزی بذارید که درست بشه. مسئله متربیه است. خانوادهش نمیتونه اشکال نداره، بدیش دست یک مدرسهش نمیتونه بدیدش، مثلا چی؟ این متربیه مسئله است که این مثلا درست بشه. این تربیت فردی نادر به متربی. بعد ما عرض کردیم که ما توی نظام تربیتیمون بگیم این نظام بنایی حاکم بر عالم، خب یه مرتبه از عالم رو ما داریم، کل هستی رو در بر میگیره. کل هستی، شما وقتی میگیم کل هستی یعنی بگید آقا دیگه الان جمادات، نباتات، حیوانات، انسان ها، کل هستی رو اینجا هم نقطه اتصال براش گذاشتم که اینا تو هم تو همه ها، یعنی این یه جنبه نخص مطلقی داره که این اشراف رو برش داشته باشه. بعد میگیم شما یه برش دیگری در هستی دارید، یه برش خاصی در هستی، یه نحوه تشکیل یه جماعتیه در هستی، یه جماعتی مثل هستی که خودش یک جماعت کله، یه اتصالی وجود داره در هستی، همه چی همگونه در هستی، کهکشان ها، کرات، او برای هستی، این طرف هستی، پشت هستی، جلوی هستی، ماوراء عالم ماده، خود عالم ماده، از اون کسی که خلقش کرده، همش یه منظومه کاملا تعریف شده ایه. ما یه جایش نمیبینیم، یه جایش میبینیم، یه جایش اطلاع نداریم. او که بر کل این معنا مشرفه، خب هستی به مثابه یک کل، به مثابه یک واحد داره اداره میشه. یه چیزی که یه مقدار مخصوص‌تر ما لمسش میکنیم، اونجایی که یه جوامعی شکل میگیره. دوباره تو اونجایی که جامعه شکل میگیره، ما جامعه رو چطور تحلیل میکنیم؟ آیا جامعه یک اجتماعه؟ یه تعداد آدمایی مثلا کنار همدیگه قرار گرفتن به نحو یک ترکیب مثلا صناعی، یا نه جامعه یک ترکیب حقیقیه و یک باوری به یک ترکیب حقیقی و یک وحدت حقیقی، و اون عاملی که میتونه وحدت بده به جامعه و انحلال بده به جامعه، اون تفکیک اینجا دو تا تعبیر وجود داره. حالا بعضی از آقایون مثلا مثل آیت الله مصباح این وحدت حقیقی جامعه رو قبول نداره، ایشون میگه جامعه نمیتونه وحدت حقیقی داشته باشه، چون اگر شما بخواید وحدت حقیقی در جامعه ایجاد بکنید، لازمش اینه که شما از اراده فردی افراد و از اختیار افراد سلب اختیار کنید. چون وقتی شما میگید فرد منحل و مقهور جمعه، پس در واقع دارید اراده فرد رو میگید که فرد اراده نداره. خب این اشکال بزرگی که گرفته میشه به اون وحدت و انحلال جمعی. یه کسانی مثل علامه طباطبایی قبول دارن، میگن اصلا فرد هویت نداره، اساسا اون چه که هویت داره جمعه و جماعته، و این هیچ منافاتی با به اصطلاح اون انحلال اراده فردی نداره. فرد اراده خودش رو اعمال میکنه در جمع، و آیات قرآنی رو که به عنوان شواهد این قضیه میارن، مثل آیات قرآنی که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، میگن اصلا اینجا آیه قرآن داره میگه که اون چه که ملاک ایمان جمعیه، تقوای جمعیه، نه تقوای تک تک افراد. تقوای تک تک افراد تأثیر نداره. بعد یه بحثی دارن اینجا اون وحدت جمعی، یه بحثای آقای شهابادی داره، یه بحثای امام داره ذیل این آیات و ذیل این مباحث که هویت میدن به جمع و جماعت. لذا میگن یه مثال فقهیش هم بحث نماز جماعت و نماز فرادات. میگن نماز جماعتی که 100 نفر دارن میخونن چند تا نمازه؟ بله؟ یک نمازه. 100 تا نماز نیست که. اگر اینا تو یه لحظه نیت فرادا بکنن میشه 100 تا نماز. یه لحظه نیت جماعت بکنن میشه یه نماز. نمیشه 100 تا نماز. 100 نفرن یه نماز دارن میخونن. منافاتی نداره با اراده ای که کردن و اعمالی که دارن انجام میدن. ولی اون چیزی که برایند عملشون داره میره بالا، برایند عملشون یک نماز میره بالا. از این بابتی گفتن که آقا اونایی که یه قدری کم و کسری هست توی نمازاشون بیان تو جماعت شرکت بکنن، که چون یه نماز میره بالا، اون کاسی ها و کم و کاسی نمازاشون دیده نمیشه دیگه، به برکت اون یه نمازی که نماز کل با هم دیگه میره بالا. چون نمازای جماعت هم میگن به اون جمع کلی و به روح جمع کلی عالم، به قطب عالم متصل میشه، نمازهای جماعت به برکت نماز امام زمان دوباره اشکالاتش کم میشه. این اتفاق اینجوری داره. من آقا این هیچ منافاتی نداره، مشکل نداره. هم ما میتونیم اراده فردی رو حفظ بکنیم و همون هویت جمعی و انحلال عمل فردی در یک عمل کل رو لحاظ بکنیم. اون دوباره ببینید اون جمع بستن ها، تو جمع بستن غیر از جماعته. شما مثلا میگید تو جمع بستن شبیه اجتماعه، میگید یه نفر دو نفر یکی دو تا سه تا به اضافه چهار شیش هشت ده جمع دارید میبندید، یه برایندی رو دارید جمع میبندید. این جمع بستن هم مد نظر نیست. تو جماعت سازی یه چیزی مثل توان ایجاد کرده، توانه که شما روی عددی توان میذارید دو سه چهار که میشه، این غیر از جمع بستن است. یعنی یه به اضافه دارید یه محدود، یه قدرت محدودی تولید میکنه، جماعت یه قدرت نامحدود تولید میکنه، چون اساسا جنسش متفاوته. شما اونجا دارید جنس اعداد حفظ میکنید تو به اضافه، تو توان اساسا کلن هویت رو دارید تغییر میدید. مثل مثلا زلزله، میگن بین مثلا 5 و 6 ریشتر با 6 ریشتر و 7 ریشتر اینجور نیست که مثلا تفاوتش جمعه، نه، اصلا وقتی میرسه مثلا به 7 ریشتر و 8 ریشتر خیلی متفاوت میشه با اون اتفاقات قبلی. نوع تقریبش این نوع اثر جماعته و انرژی که مثلا آزاد میکنه به یه مرتبه‌ای که میرسه. چون حالا بحث میکنید، چون ولایت مراتب داره، ولایت مرتبه بندیه، اثرات ولایت هم حسب اون مراتبشه. و اینجا ما در هویت کاری که مربی انجام میده، مسئلمون در تربیت، در تربیت ولایی، اون چیه؟ اون ولیه. ولی اون جایگاهیه که میخواد مولا علیه خودش رو به یه قربی برسونه، کاری که ولی میکنه. ولی در صورتی میتونه این معنا رو محقق بکنه که اون جایگاه از ولایت رو احراز کرده باشه. لذا جایگاه های ولایی جایگاه های انتصابی نیستن، جایگاه های اکتسابی هن و احرازی هن. لذا در این نظام مربی کسی نیست که منصوب میشه، بلکه کسیه که جایگاه مربی رو احراز میکنه. او باید به جایگاه برسه. اگر به این جایگاه برسه میتونه اون فرد به اون مرتبه برسونه، چون میخواد بهش چی بده؟ میخواد بهش قرب رتبی بده، نمیخواد بهش آموزش بده، میخواد او رو از یک مرتبه از حیات به یک مرتبه دیگری از حیات برسانه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود؟ اگر خود او اون مرتبه از حیات رو، هستیش رو نچشیده باشه، حلاوتش رو نچشیده باشه، اون تیه طریق رو نکرده باشه، نمیتونه متربی خودش رو به اون مرحله سوق بده، جهت بده، ارتقا بده، او رو در اون مستوای از تربیت قرار بده. لذا از این جهت کل کاری که نظام ولایی داره با مربیه، با این مربیه است. مسئلهش اینه خود مربیه اگر اون جایگاه و اون شأن و اون منزلت و اون مسئله رو پیدا کرد، بعد اون اتفاق میفته. لذا مثلا ما توی تفکر و نظام شیعیمون میگیم ما کل مسئله ما امامه. خب بکن فتح الله، بکن یقتن، بکن فلان، بکن، میگیم آقا امام وقتی درست میشه، خب مثل خود خدا، که وقتی ما جایگاه خدا رو در این نظام میفهمیم همه چی درست میشه. بعد میگیم آقا مسئله ما توی هستی خود خداست یا هستیه، یا مثلا مخلوقات، میگیم مسئله ما خود خداست، مخلوقات مسئله طبعه. این که میگیم آقا مسئله ما خداشناسیه، بعد مسئله مثل انسان شناسی و هستی شناسی و مسائل دیگه به تبع و اتفاق میفته. یا مثلا میگیم آقا تو جامعه مسئله ما امامه. وقتی شما امام و نبی رو تو جامعه و جایگاهش و شأن و منزلتش رو درست پیدا کنید، جامعه حرکت میکنه، جامعه هویت پیدا میکنه. بعد میایید تا حل رقیقش بکنید در این نظام تربیتی، چون ما میخواید امتداد نظام امامت و ولایت تعریف بکنیم این معنا رو. ما میگیم وقتی ما میخواییم با انسان کار بکنیم، با مخلوقی کار بکنیم که خدا سازوکار اداره این مخلوق و راهبری این مخلوق رو تعریف کرده. خدا میگه سازوکار اداره و راهبری این مخلوق با نظام ولایت اتفاق میفته، با سلسله ولایت اتفاق میفته، در سلسله ولایت این تعریف میشه و حرکت میکنه، چون شما او رو میخواید به سمت کانون ولایت سوق بدید و ببرید. شما در صورتی میتونید او رو به سمت کانون ولایت که باید در مراتب ولایی قرارش بدید. اگر در مراتب ولایی قرارش بدید به یه مرتبه ولایت المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، شما اول در ارتباط ولایت مؤمنانه قرارش میدید، در یک ارتباط ولایت ایمانی، حالا ولایت ایمانی به حدی که اون مؤمن احراز کرده، او چقدر احراز کرده؟ همون قلب و آدم رو جلو میبره. اگر بیشتر احراز کرده بود بیشتر و آدم رو تو مرتبه بعدی میبرد تا او رو به مستوای امامش برسونه و به امامش متصلش کنه، بعد امامش او رو به اون سلسله انبیا و بعد به سلسله اتصالات اسماء الهی وصل میکنه. این سیره، این ترتیب و دواریه. اون چه که بحث ماست در تربیت، این موضوع تربیت ولاییه که عرض کردم مقوماتی داره به لحاظ جماعت بحث میکنیم، مقوماتی داره به لحاظ هویت انسان جمعی ما بحث میکنیم که این جماعته به چه نحویه. خب جماعت جماعت میبینیم آقا اینجا میگه ما جامعه با سازوکار خودش، مثلا مثال براتون بزنم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب شما یه امتی هستید که اخرجت، این اخرجت رو دقت بکنید درش، این چه تعبیری به کار برده آیه قرآن، این اخرجت که گفته شده کنتم خیر امت اخرجت، اخرجت این اخرج المرعا که گفته میشه یعنی چی؟ این زمینی هست که خشک و بی آب و علفه، وقتی که حیات پیدا میکنه خب رویده میشه درش، اخرج المرعا. او کنتم خیر امت اخرجت، یعنی شما چی اینجا شدید؟ یا امتی که تازه برانگیخته شدید، احیا شدید، خب یعنی یه امت خلق شد. این بحث تک تک افراد نیست، خب یه امتی خلق شدید اخرجت، برای کیا؟ برای یه جمعی اسمش رو میذاره ناس، اونا رو نمیگه امت، میگه یه عده‌ای اخرجت للناس. شما به این سطح به یه امت خیری بودید که اخرجت للناس، بعد شما میخوایید یه کاری بکنید برای این جامعه یه تأثیری بذارید، یه کاری بکنید که همین اخرجه‌ای که برای شما، حیاتی که به شما داده شد، اون حیات و هویت جمعی رو میخوایید برای این مردم هم یک چنین حیاتی رو به وجود بیارید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، یعنی که عین اینکه اگر شما بخواید نبض جامعه رو بگیرید که جامعه حیات داره یا حیات نداره، مثل نبض آدمات نبض دارن یا ندارن، میگه نبض جامعه رو میخواید بگیرید ببینید جامعه حیات داره یا حیات نداره، میگه نبض جامعه به چیه؟ به امر معروف و نهی از منکر. اگر در یک جامعه معروف معروف بود و منکر منکر بود و معروف اهلش امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن و در اون جامعه معروف پذیرفته شد به عنوان معروف و منکر پذیرفته شد به عنوان منکر، اون جامعه نبض داره، حیات داره. اگر نبود اون جامعه نبض نداره، حیات نداره. باید یه فکر دیگه براش بکنیم. بعد جامعه که حیات نداره، نبض نداره، یعنی مثلا معروف و معروف نمیبینه اصلا، میگید آقا این کار میکنه، میگه به تو چی؟ آقا مثلا اصلا این نظام تشخیصاتش خراب شده، اصلا معروف و منکر رو تشخیص نمیده. بعد اینو تطبیق میدن به بدن، میگن بدن مثل جامعه است، درون بدن، درون بدن مثل جامعه است. اگر یه میکروبی، یه ویروسی وارد بدن شد، این میکروب و این ویروس بعد این رو بدن نمیشناسه، بدن نمیشناسه، یعنی منکره، انکارش میکنه، قبولش نداره، نمیشناسدش اصلا. وقتی نمیشناستش کل بدن چه کار میکنه در مقابلش؟ واکنش نشون میده، کل بدن در مقابلش واکنش نشون میده، چون میگه این اصلا کیه، چیه، اصلا نمیشناسمش. قبولش نمیکنه. برعکس یه غذایی وارد بدن میشه، یه تغذیه‌ای وارد بدن میشه، بدن اینو میشناسه، ازش استقبال میکنه، ازش بهره میگیره، این معروفه، این معروفه، شناخته شده است، اون منکره ناشناخته است. لذا میگن که چه وقت بدن اینقدر درست و روی اصول کار میکنه؟ وقتی بدن سالمه و متعادله. اگر بدن مریض بود و نامتعادل بود، میکروبی هم که وارد بدن میشه اونجا دیگه بدن در مقابلش واکنش نشون نمیده، چون اصلا به هم ریخته بدن، مثلا طرف سرما خورده، سردرد داره، یه مشکلی داره، حالا یه بیماری هم در بدنش وارد میشه، اصلا بدن نمیتونه با او درگیر بشه چون تعادلش از دست داده. جامعه وقتی بیمار میشه معروفات و منکرات رو نمیتونه تشخیص بده، واکنش نشون نمیده در مقابل معروف و منکر، به معروف ملتزم نمیشه، با منکر مقابله نمیکنه. مال اونجایی که جامعه بیمار شده. حالا شما تو این جامعه میخوای امر معروف کنی نهی از منکر کنی؟ شما مثل بدنیه که اول باید بری او بیماری که بهش خورده شده، او بیماریه رو ببینی علتش چیه، این چرا تعادلش به هم خورده، سببش و منشأش چیه، اون سبب و منشأ رو بری درست بکنی. و اینا حالا بعضی از من جلو جلو دارم میگم، بعضی نکات تربیتیه که توی ساخت جامعه و تو ساخت فرد اینا رو بهشون اشاره میکنه، ممکنه یه جایی هم بحثم تکرار بکنم براتون بعضی از این موارد رو، ولی به نظرم خالی از لطف نیست که اینه تبیین بشه تا خوب جا بیفته. من حالا دارم جلو جلو یه سری موارد رفتم جلوتر، برمیگردیم دوباره روی اون اصول و مبنا و چارچوبی که اون هویت ولائیه، هویت تربیت جمعیه، هویت تربیت انسان جمعی که عرض کردیم اون انسان جمعیه چطور شکل میگیره، این هویت رو بحث میکنیم و انشالله به حول قوه الهی این مسئله تربیت ولائی رو که من این جهت از بحث رو میگم، سایر رفقا و دوستانی که میان یه جهات دیگری از بحث رو خدمتون میگن، یه منظومه کاملی که انشاءالله ما به قول قوه الهی یک نظام تربیتی مبتنی بر اصول و مبانی درست دقیق دینی اسلامی آیات و روایت با نگاه حکمی، این من هی دارم ولایت رو از منظر امام با ماده و صورت تعریف میکنم، هی داریم با جزء اخیر علت داریم تعریف میکنیم، از این جهت میگیم ما با یک نگاه حکمی داریم به مسئله نگاه میکنیم تا اینکه این مسئله رو به اون سرانجام و با قرائت حکمی مسئله قضیه رو انشاءالله به نتیجه و به سرانجام و اتمام برسیم. خود عدالت چون اطراف داره، حالا ما توی میرسیم این که چون عدالت دوباره خود عدالت مقوم ولایته، دوباره خود ولایت همطور که مثلا ایمان یه جنبه تقویمی برای ولایت داره، خود عدالت هم چنین جایگاهی نسبت به ولایت داره و از این جهته که اساساً شما مربی میتونه مربی و ولی باشه که مبتنی بر عدالت و تقوا ولایت شکل میگیره. یعنی کسی که نظام عدالت در وجود شکل نگرفته نمیتونه اون جایگاه ولایی و ارتباط ولایی رو با متربی خودش برقرار بکنه، چون بی عدالت ولایت شکل نمیگیره. لذا از این جهت اون بحث عدالتی که عدالت کل و تامی که حالا در نظام حضرات معصومی وجود داره اون به نحو اتم میشه. در مثلا ما انسان‌های بعد از اون مرحله هم میتونه عدالت کلان به حسبه، حالا یه کسی عصمت اکتسابی داره یه حد بالایی از عدالت رو داره، یه کسانی هم که مثلا در این سیرورت هن اینا هم یه حدی از عدالت رو دارن طبیعتا، ولی اینکه کل عالم بر اساس عدالت، خلاصه بالعدل قامت السماوات و الارض، اینکه کل عالم بر اساس این عدالت داره اداره میشه، این درست از اینجا. و اینکه این تربیت ما یه تربیتیه که ما هویتی که شخصیتی که جماعت ایجاد میکنه، تولید قدرتی که جماعت ایجاد میکنه میگیم، حالا این آیات و روایت من براتون به تفصیل بحث میکنم که وقت سمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، اینکه شما چطور میتونید با چنگ زدن به ریسمان خدا به مقام عصمت برسید، به وعتصمو برسید، چطور انسان میتونه به این مرز برسه که بعد این حبل الله چه نسبتی داره با جمیعا؟ این جمیعا چطور اتفاق میفته؟ این جمیعا غیر وعتصمو یعنی جنبه حال برای، یعنی وعتصمو حال کونکم جمیعا به حبل الله. اگر شما جمیعا به حبل الله اعتصام ورزیدید، بعد اون موقع میتونید به اون ریسمان الهی اتصال و ارتباط برقرار کنید. و الا به تعبیر آقای شهابادی میفرماید شما جز با هویت جمعی با قرآن نمیتونید ارتباط برقرار کنید. شما با حقیقت قرآن فقط با هویت جمعی میتونید ارتباط برقرار کنید. هویت فردی امکان ارتباط با حقیقت قرآن به شما نمیده. یعنی کسی که منفرده، متفرده، متشققه، خب؟ ولی کسی که جماعتیه، حالا خود سازوکار جماعتی بودن، انسان چطور جماعتی میشه؟ هویت جماعتی پیدا میکنه، از اون جنبه فردیت به جنبه جماعتی و جمعیت میرسه. بعد متربی خودش رو هم همین کار میکنه. یعنی او کاری که داره با متربیش انجام میده، میگه فرد متربی من مسئله دومه، هویت جمعی متربیان من مسئله اول منه. این که من به متربیم، به فرد خودش هویت جمعی بدم، به خودش هویت جمعی بدم، بعد به مجموعهشون هویت جماعتی بدم. چطور میتونم به یک فرد هویت جمعی بدم؟ از باب المؤمن وحده جماعه. این دیگه بحثی انشاءالله از جلسات بعد وارد شدیم درش، خود این یه بحث مصطفی داره که به تفصیل باید عرض کنم. آقا شما بگید.
سلام. در واقع فهمون وقتی که انسان ایمان پیدا میکنه، هدایت هم واقعا یه بزنم داشت که میگه درسته؟ وقتی که فقط مسلمونه، موقع کدوم ولایت؟
این تحت حداقل اون ولایت عامه. آره. تحت ولایت، چون ولایت رو به عام و خاص تقسیم میکنیم، حالا بحث میکنیم راجع به این که قرآن هدن للمتقینه، این مثلا چه تقواییه؟ خب مثلا این که گفته این آقا میگه آقای چیه این هدایت؟ هدایت عامه، تقوا تقوای عامه. خب یه ولایت عام داریم که اینجا با یه حد اقلی از اسلام که مثلا طرف اقرار لسانی میکنه، خب اقرارون باللسان میگیم الاسلام و اقرارون باللسان، با یه اقرار لسانی که میکنه، یه شهادتینی که میکنه، مسلمان میشه. خب این مقدار میاد تحت ولایت عام. بعد حالا میخواد تحت ولایت خاص قرار بگیره، چون این ولایت عام شکننده است. میخواد تحت ولایت خاص قرار بگیره، باز بره در دستگاه ایمان. آیاهایی
که فرمایید آیا هم این وضعیت جنایی هم جز همون آیاها یا نه؟
اونها جرمنه
میشه؟
نه دیگه، حالا ما اینا رو ببینید، همه اینا جانمایی میشن، چون یه مرحله جلوتر میریم، میخواییم اون تربیت رو که عرض کردم، تربیت بلایی رو میرسونیم به یک اسمی که اون اسم جامع همه این مطلوبیت هاست. آره، این رو بحث میکنیم که خود تبعیت متربی از مربی خودش، خب یعنی مربی خودش ولایت تام برش داره و مصداق ولایت تام او، یا نه اینجا یک نحو معده. خب یه جاهایی که اگر مثلا متربی از تبعیت نکرد، خب آیا مثل اون مصداقیه که داره معصیت میکنه یا نه؟ چون اینجا ولی ما خودش امکان خطا داره، خب ولی ما امکان خطا داره، معصوم نیست، خب و اینجا لازم الاتباع نیست، یعنی ضروری الاتباع و لازم الاتباع نیست تبعیت از مربی به صورت تام. اینجا اگر انقطاع ولایه بین متربی و مربی ایجاد شد، چه میشه اون اتفاق؟ در نظام ولایی یه اتصال سلسله ولایت داریم، یه اتصال مستقیم به ولایت الله داریم. کسی که از سلسله ولایت مربیان قطع میشه به ولایت خدا وصله، اونجا دچار آسیب نمیشه، دچار مشکل نمیشه. یه اتصال اقرب من حبل الورید داره، یه اتصال ولایش برقراره، بعد یه معدات ولایی داره که او رو در این سلسله مراتب خدا اینها رو تعبیه کرده. مثل این که مثلا ارزم انما ولیکم الله و رسول، خدا یه جا میگه من ولی، بعد رسول برای شما میذارم به عنوان ولی، بعد مؤمنین رو میذارم به عنوان ولی. این ولایتیه که خدا مقرر کرده، همین ولایتی که خدا مقرر کرده یه جایی لازم الاتباع و تامه، مثلا در مراتب حضرات معصومی، یه جایی در مراتب ولایت مربیانی که تالیتل به معصومین هستن. یه مکانیسم تشخیص از باب ولایت کل به متربی داده میشه که خود مربی هم در معرض اون معیاره. خود مربی اگر اشتباه بکنه از ولایت ساقط میشه، مربی اگر خطا بکنه منعزله، یعنی اصلا عزلش نمی کنه، خودش منعزل شده، تموم شده از جایگاه، اسمش مربیه. یعنی اگر یک مربی دست میکنه توی خلوت خودش، تو خلوت خودش، تو تنهایی خودش یه خطای عمدی بکنه تعمدن، این از جایگاه تربیتیش ساقط میشه در مواجهه با متربیش، دیگه مربیشون نیست. دیگه اون فیوزاتی که یک مربی در خلوتش هم میتونه به متربیان خودش افاضه کنه، اون قطع میشه، این ارتباط قطع میشه. اگر این اصلاحش نکنه، حل نکنه این مسئله رو، دیگه اون رابطه، رابطه شکلیه، رابطه اجتماعه، جماعت دیگه نیست. نه، اینا رو تو تربیت به عنوان مسائل، خب یه بخشی از مسائل، موضوعمون شد چی؟ اون انسانیت و به عنوان ولی. خب بعد مسائل این موضوع، خب یه مجموعه از مسائل داریم کثیرن، حالا ما از منظر تربیت ولایی داریم به مسائل میپردازیم. این که مثلا بخوایم بگیم آقا مسئله‌ای داریم مثل تربیت غریزی، مسئله‌ای داریم مثل ارزم به حضور شما تربیت مقیم، اینا تأثیر دارن برای ما، ولی مسائل عمده ما ناظر به خود بحث ایمانه، بحث تقواست، بحث عدالته، بحث اختیاره، بحث اسماست، بحثای این چنینی و نسبتشون با موضوع. نه، ما بعضی از ارزم به حضور شما الزاماتش رو، و بعضی از الزاماتش رو، چون ما اینجا مثلا نمیخوایم بحث هستی شناسی بکنیم، خب یا مثلا بحث تفصیلی انسان شناسی بکنیم، اینا رو به عنوان اصول موضوعه، خب در مباحث حکمی که هستی مبتنی بر مثلا، ما داریم اینجا بر اساس اصالت الوجود جلو میریم، خب نه بر اساس اصالت الماهیه. این ثبت فی محله. حالا کسی بگه آقا این مثلا اینطور یا اونطور، خب ما داریم، اگرم حتی یه جایی هم مثلا داریم تعابیر ماده و صورتی داریم به کار میبریم، دوباره تو فلسفه مشرا نمیخوایم بریم، خب که گرفتار جنس و فصل و اینها بشیم، نه دوباره میخوایم تو مراتب تشریط وجود بریم. همین مراتبی که داریم بحث میکنیم لازمه همون مراتب تشریط وجودی که ثابت شده در محل خودش، اون رو شما ما مفروض میگیریم از اونجا، فقط تطبیقش داریم میدیم با این اصل دوم. یعنی این یک تقریبا یک علم بین رشته ایه، ما از این جهت بحث کنیم. بله بله، همینطوره، اساسا اختیارا جماعتی میشه و انحلال در جماعت پیدا میکنه. اینجا آقای مصباح یه سری ملاحظاتی داره که دوباره این هم تو محل خودش بحث میشه، خب این رو دوباره یه بحث مستوفایی وجود داره در خود همین مسئله اصالت جمع یا اصالت جامعه یا مثلا اصالت فرد. که برمیگرده به مسئله جامعه شناسی و مسئله انسان شناسی. ما اینجا یه کلیاتی رو بهش اشاره میکنه، بلا خود او صد جلسه بحث داره که اینقدر دلیل و استدلال داره، اونایی که میگن اصالت با جمعه یا اونایی که میگن اصالت با فرده. ولی مثلا ما چون در حکمت اسلامی داریم میریم، بعد یه مبنایی رو هم ما برای خودمون قرار دادیم. ما مبنامون در این بحث، یعنی یه جاهایی خودمون یه فصل الخطاب، یه حد یقفی برای بحث خودمون گذاشتیم. حد یقف و فصل الخطاب خودمون رو گذاشتیم مبانی امام. ما بر مبنای امام، چون مبانی امام رو دیدیم که هم حرفای حضرت آقا ذیل مبانی امام تعریف میشه، هم حرفای بزرگانی مثل شهید مطهری و دیگران ذیل مبانی امام تعریف میشن. حالا یه جاهایی حتی مثلا مرحوم علامه طباطبایی هم معین امام میشه توی بعد از این مباحث، که مثلا علامه طباطبایی که اساسا میگن اصالت با جمعه، امام آقای مطهری میگن اصالت هم با جمعه هم با فرده، یعنی اصالت فرد رو نفی نمی کنن. بعد از آقایون کلن اصالت فرد رو نفی می کنن. مرحوم امام، مرحوم آقای مطهری میگن که نمیشه اصالت فرد رو نفی کرد بالاطلاق. فرد یک نحوه اصالتی دارد، ولیکن اصالت فرد به تبع اصالت جمعه. فرد اصالت دارد، جمع اصالت دارد، ولی اصل اصالت جمعه، اصالت فردم به تبع اصالت جمعه. اگر نیاز شد مثلا شاید ما دوستان مثلا نخونده باشن یا ندیده باشن این مباحث رو، لازم باشه مثلا ما یه یکی از جلساتی رو که میاییم 3-4 جلسه متمرکز بشیم به این بحث، من به این بحث بپردازم، اینو یه تفصیلی بدم خدمت. نه خب موقع دیگه نمیشه بحث تربیت ولایت، میشه مثلا بحث جامعه شناسی، فلسفه جامعه، فلسفه بله آره اون خیلی خوبه اگه اون سالایی کنید. من میگم نه برمیگرده به این که کلا این که شما توی چون با مباحث حکمی اثباتش یه صعوبتی داره، خب بیشتر جنبه عرفانی پیدا میکنه این بحث. در بحث وحدت وجود و حقیقت وحدت وجود اینجا در نظام عرفانی خیلی ساده جمع میشه این بحث، مشکل نداره. وقتی میبریدش در مثلا فلسفه مشا یه صعوبتی پیدا میکنه این مسئله وحدت وجود. خب در نظام به اصطلاح اسماء و صفات شما اصلا کثرتی ندارید، یه نحوه وحدت وجودی دارید، بعد در این نحوه وحدت وجود و وحدت موجود، خب بعد امام و دیگران هم از همین منظر مسئله رو حل میکنن. یعنی این تربیت یه جوهره، میگیم تربیت حکمیه، ولی چیه؟ حکمت متعالیت که یه جوهره عرفانی داره، ما با اون جوهره داریم جلو میریم. بعد چون مبنامونم این میشه، ما قرائت امام رو میپذیریم، ما با این نگاه داریم به بحث وارد میشیم که ما این قرائت امام رو میپذیریم، با قرائت امام جلو میریم. بعد من جملات آقا رو هم که دیدم آقا یه جورایی همین قرائت امام و قرائت آقای مطهری رو، که آقای مطهری خیلی مستوفا پرداخته همه ابعاد رو گفته، یعنی منطق اون آقایون رو گفته، عرضم بودوش منطق این آقایون رو گفته، بعد یه جمعی کرده آقای مطهری، بعد امام هم همین جمع رو داره، حضرت آقا هم همین وجه جمع بین اصالت جماعت و اصالت جامعه و به تبع اصالت فرد به تبع اصالت جامعه رو میپذیرن. این مبانی دوستان اگر براتون حل بشه، اصلا کلا مسئله تربیت از نظر شما دگرگون میشه. نوع نگاهتون به متربی، نوع نگاهتون به جمع، نوع مواجهه اینها. البته خیلی ها ناخودآگاه دارن همین کار میکنن ها. ممکنه به بعضی از اصطلاحات و مباحث علمیش مثلا حضور ذهن نداشته باشن، ولی وقتی که مکشوف میشه براشون میبینن خب درسته، مثلا همینجور عمل میکردیم با همین مثلا بضاعت علمی و تجربی که داشتیم، ما با همین مدل. اونایش که با این مدل عمل کردن خیلی نتیجه تربیتی خوبی گرفتن، حق تربیت رو ادا کردن. اونایش رو که رفتن در بعضی از این شقوق و موارد یه اون نکته یا اون نکته یا اون نکته یا اون نکته رو درش سیر کردن، بخشی از تربیت رو محقق کردن و یک نحو اجحافی و ظلمی در حق متربیشون انجام دادن. بعد این متربی، یعنی وقتی میگیم ظلم، یعنی بی‌عدالتی، یعنی عادلانه رفتار نکردن با متربیشون که حق متربیشون رو ادا بکنن. حالا بعد مستوفاترش بحث جامعه است، یعنی پیچیده تر این مسئله موضوع جامعه است. ولی حالا چون این آقایون هم به ما گفتن شما توی این چارچوب تربیت کودک و نوجوان بحث بکنید، شما اگه میرید جای دیگه میگید بگید من در خصوص تربیت کودک و نوجوان بحث کردم، ولی من مجبورم کل منظومه تربیت رو درست بگم تا برش او کودک و نوجوانش درست در بیاد. حالا میرسن به برش کودک و نوجوان، ممکن بگیم خب این کلیت تربیت، حالا میریم تو بحث‌های بعدی ببینیم خب فهمیدیم این تربیت اینجوره، کلیات اصولش، چارچوبش، جای نسبتش با ولایت، اینا رو متوجه شدیم. حالا این برش تربیت کودک و نوجوانش چطور در میاد؟ او یه برشی داره دوباره از همین منظر تربیت ولایی، یه برش خیلی قشنگی داره که تربیت ولایی نقطه اتصالش و نقطه اوجش از کجا شروع میشه؟ اوج میگیره تربیت، اون نقطه اتصال و نقطه اوجش که خدا اون نقطه رو گفته اینجا رو مترتب بشید، این نقطه نقطه‌ایه که شما به اصطلاح از مرحله اسلام، اصطلاحاً از مرحله اسلام وارد مرحله ایمان میشید، از اون نقطه به بعد اون تربیت مطلوب اتفاق میفته. سن رو مشخص میکنن، شرایط رو مشخص میکنن، خصوصیات رو مشخص میکنن، مقدماتش رو میگن، خود مقطعش رو میگن، الزامات بعدیش رو هم توی نظام تربیت ولایی بیان میشه. بله؟ متاسفانه این بحث تحت این عنوان هیچ جا نشده. آره، یه چند سالیه ما داریم این بحث رو تحت عنوان تربیت ولایی مطرح میکنیم. خب من این بحث رو در چند تا دوره برگزار شده تو اون دوره ها گفتم. بعضی از اون دوره ها مثلا جزوه درست که 100 صفحه 200 صفحه از اون چند جلسه که گفتم بارگزاری کردن تو اون سایت و توی اونها. دوره مثلا کرامت بوده دانشگاه امام صادق، اونجا گفتم. یا بله؟ اصلا همین تحت عنوان دوره تربیت، دوره کرامت در بحث تربیت ولایی بود. بعضی جزوات رو بعضی دوستان زحمت کشیدن، حاج آقای دارابی به ویژه که خیلی به اصطلاح تو این موضوع به بنده کمک کردن، یه کار خوبی کردن. ایشون این بحث رو تقریر هم کردن تحت عنوان یه کتاب به عنوان تربیت ولایی، اونم قابل استفاده است، یا یه کتاب دیگری تربیت اسلامی، اونم قابل استفاده است. هم در سایت هست، هم دوستان میتونن تهیه بکنن، به تعداد در اختیار رفقا انشالله قرار بدن که او تربیت ولایی که آقای میر باقری مطرح میکنن از یه منظر دیگه است. اونا دارن در رابطه با ولایت ائمه در عالم صحبت میکنن، اصلا مسئله شون رسوندن تربیت اینا به این معنا نیست. یعنی آقا کل عالم تحت تربیت ائمه است، کل عالم از اون منظر بحث جایگاه امام در هستی، اون رو دارن از اون منظر بده. خود آقای پناهیان هم یه بحثی از همین قبیل داره اشاره میکنه، ولی اونا دارن به مسئله جایگاه امامت در هستی میپردازن، ما بحثمون اون نیست، بحثمون از یه منظر
دیگه.
بله، ولایت ائمه رو میخوان مطرح بکنن که آقای میر باقری بحث میکنه که میگن همه چی به ولایت ائمه است در عالم. خدا آقای دارابی، السلام علیکم.